استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه خبری نیمه روز امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان علی‌رغم لغو شدن گفتگوهای بین الافغانی قطر روی ادامه کار شورای عالی مصالحه تاکید می کند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
وزیر خارجه امریکا میگوید ایالات متحده به خاطر آنچه که به تأخیر افتادن گفتگوهای بین الافغانی در دوحه خوانده شده متأسف است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی موسا قلعه ولایت هلمند دستگیر شده است. به نظر می رسد ولادیمیر زلنسکی کمدین نو اوکراینی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پیروزی چشمگیر دست یافته است. مشروع خبرها. وزارت خارجه امریکا میگوید ایالات متحده به خاطر آنچه که به تأخیر افتادن گفتگوهای بین الافغانی در دوحه خوانده شده متأسف است. وزارت خارجه امریکا دیروز در یک اعلامیه گفت که مایک پامپئو تأسف امریکا را در این مورد روز شنبه هفته جاری در یک صحبت تلفنی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی ابراز کرده است. بر اساس این اعلامیه مایک پامپئو عملیات بهاری طالبان را محکوم نموده و روی همبستگی ایالات متحده با مردم افغانستان در تلاش دستیابی به یک توافق صلح پایدار تاکید کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده و رئیس جمهور افغانستان کنفرانس دوحه را یک فرصت مهم برای پیشرفت صلح خواندند. مایک پامپئو از تمام اطراف زیردخل خواسته است تا از موقع برای رسیدن به تفاهم روی اشتراک کنندگان کنفرانس استفاده کنند و به زودی یک گفتگوی بین الافغانی همشمول در دوحه برگزار شود. قرار بود یک هیئت 250 نفری دولت افغانستان روز شنبه در یک نشست با نمایندگان طالبان در دوحه اشتراک کند، اما حکومت قطر این نشست را لغو کرد و علت آن مخالفت قطر با فهرست هیئت دولت افغانستان خوانده شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که ملا عبدالغفور ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی موسا قلعه ولایت هلمند دستگیر شده است. بر اساس یک اعلامیه این ریاست که به رسانه ها ارسال شده، ملا عبدالغفور در جریان یک عملیات خاص ریاست امنیت ملی با یک مقدار اسلحه، مهمات، مواد انفجاری و وسایل دستگیر شده است. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعای ریاست امنیت ملی افغانستان تبصره نکردند. ولایت هلمند در جنوب افغانستان از جمله ولایات است که طالبان در آن خیلی فعالند. 8 معدنچی در یک معدن زغال سنگ در ولسوالی دره صوف بالا در ولایت سمنگان کشته شدند. حاجی راز محمد رئیس شورای ولایتی سمنگان به رادیو آزادی گفت که این حادثه ناوقت یکشنبه رخ داد و این معدنچیان در اثر گاز گرفتگی کشته شدند. آقای راز محمد افزود که اجساد همه قربانیان از این معدن که به طور خودسر استخراج میشد بیرون آورده شده است. به گفته رئیس شورای ولایتی سمنگان، این معدن به نام معدن یاد می شود و یکی از خطرناکترین معادن شخصی و ممنوعه زغال سنگ در دره صوف بالاست. این معدن در نتیجه یک حادثه مشابه که در نتیجه آن 14 معدنچی کشته شدند چند سال قبل مسدود شده بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ولادیمیر زلنسکی کمدین اوکراینی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در برابر پترو پروشنکو به پیروزی چشمگیر دست یافته است. بر اساس شمارش بیش از 95% آرا، آقای زلنسکی 73.2% رای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را و پترو پروشنکا 24.5% آن را به دست آوردند. ولادیمیر زلنسکی روز یکشنبه در یک نشست خبری در کیف گفت:
сказати, я дуже вдячний президентові України.
Ан аз Петро Порошенко, رئیس جمهور اوکراین خیلی سپاسگزارم و پیروزیم را مبارک باد گفت. از وی سپاسگزاری میکنم. برایم گفت که میتوانم در هر موقع بالایش حساب کنم و پیروزی من و تیمم را پذیرفت. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین دیروز یکشنبه در حال برگزار شد که این کشور با وضعیت دشوار اقتصادی روبرو بوده و با جدایی طلبان طرفدار روسیه درگیر جنگ است. دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی، ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا پیروزی ولادیمیر زلنسکی را تبریک گفتند. تعداد تلفات ناشی از انفجارات دیروز در پایتخت سریلانکا به 290 تن رسید و حدود 500 تن دیگر زخمی شدند. این انفجارات در چندین منطقه در شهر کولومبو پایتخت سریلانکا به شمول هتل‌ها و کلیساها دیروز یکشنبه 21 اپریل رخ داد. پلیس سریلانکا میگوید که تا اکنون 24 تن به ارتباط این رویدادها دستگیر شدند. مسئولیت این انفجارات مرگبار در پایتخت سریلانکا را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته است. وزیر دفاع سریلانکا این بمبگذاری‌ها را یک حمله تروریستی خوانده گفته است که توسط تندروان مذهبی انجام شده است. و خبر آخرین که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله دیروز در عربستان سعودی را پذیرفت. بر اساس گزارش تلویزیون العربیه عربستان سعودی، یک حمله بر یک مرکز پلیس در شهر ریاض پایتخت این کشور خونسا شد و 4 مهاجم از پا درآورده شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری سعودی یا SPA، در این رویداد 3 پلیس نیز زخمی شدند. بر اساس این گزارش یک گروه تروریستان تلاش کردند تا بالای ساختمان مرکز پلیس حمله کنند، اما نیروهای امنیتی مهاجمین را عقب زدند. بر اساس گزارش ها بررسی در مورد تثبیت هویت حمله کنندگان و تشخیص نوعیت مواد انفجاری که با خود داشتند آغاز شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان بر ادامه کار شورای عالی مصالحه تأکید کرده، می گوید که این شورا در گفتگوهای صلح چنانه که قرار بود در قطر دایر شود برای تمثیل صدای واحد افغانها می تواند کمک کند.
اینکه صدای واحد از مردم افغانستان، صدای برحق مردم افغانستان تمثیل شود، اگر در گفتگوهای رو در روز، اگر در مذاکره است، اگر در بحثایی به صورت میگیره، شبیه بحثی که قرار بود در قطر صورت بگیره.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که یک طنز پرداز مشهور رئیس جمهور اوکراین شد.
لوتسنکا це استارا کوманда. ми будемо призначати нових людей.
پنجمین نمایشگاه صنایع داخلی کاروان راه لاجورد در ولایت هرات با حضور مقامات افتتاح شد.
به خانم ها علاقه دارم، میخواهم که کار کنم، آرزو دارم و استعداد دارم که در سه صنعت، در سه تجارت اینا کار کنم، پس نیاز هست که باید دولت اونا رو حمایت کنه.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم. روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان بر ادامه کار شورای عالی مصالحه تأکید کرده، می گوید که این شورا برای تمثیل صدای واحد افغانها در گفتگوهای صلح می تواند کمک کند. عبدالله عبدالله این اظهارات را امروز در آستانه نشست شورای وزیران ابراز داشت. اما وی این اظهارات را در حال بیان می دارد که گفتگوی بین الافغانی که قرار بود میان طالبان، اعضای از حکومت افغانستان و سیاسیون به روز جمعه گذشته در قطر برگزار شود، لغو یا تأخیر شد. شورای عالی مصالحه برای آمادگی و مشوره جهت این گفتگوها در قطر تشکیل شده بود. همکارم نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
هرچند نشست قطر میان نمایندگان حکومت افغانستان، سیاسیون و طالبان در زمان معین آن برگزار نشد و در پیوند به برگزار شدن و نشدن آن هم چیزی گفته نشده است و ما اینجا عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به موجودیت شورای رهبری مصالحه تاکید می‌ورزد. آقای عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت که موجودیت این شورا به تمثیل واحد شدن صدای مردم مانند نشست قطر کمک کرده می‌تواند.
صدای واحد از مردم افغانستان صدای برحق مردم افغانستان تمثیل شود، اگر در گفتگوهای رو در روز، اگر در مذاکره است، اگر در بحثایی صورت میگیره شبیه بحثی که قرار بود در قطر صورت بگیره، با مشوره‌ای که داشتیم با سران کشور، با سیاسیون کشور، هنوز هم باور به این دارم که یک موجودیت یک شورای رهبری مصالحه ما را میتونه که بسیار کمک کنه و عمومیت واقعی شود.
آقای عبدالله تاکید می‌ورزد که حکومت افغانستان به تلاش‌هایش در پیوند به مذاکرات صلح با طالبان ادامه می‌دهد. آقای عبدالله مدیریت نادرست را علت لغو شدن نشست قطر می‌خواند و ما در این باره جزئیات بیشتر نمی‌دهد. شورای رهبری مصالحه از بهر آمادگی‌های نمایندگان حکومت افغانستان برای اشتراک در نشست قطر و مشوره‌دهی از سوی حکومت افغانستان ایجاد شد. و اما این نشست که قرار بود در 19 ماه ربان میلادی برگزار و تا 21 همین ماه در شهر دوحه ادامه یابد، ظاهرا از بهر اختلاف‌ها بر سر فهرست پیشنهاد شده اعضای اشتراک کننده حکومت و چگونگی موقف هیئت حکومت افغانستان لغو یا هم به تأخیر افتاده است. برگزار نشدن این نشست در زمان مشخص آن واکنش‌های داخلی و برونی را به همراه داشته است. به تازگی وزارت خارجه آمریکا با پخش اعلامیه‌ای گفته است که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با رئیس جمهور غنی برگزار نشدن نشست قطر را تأسف‌بار خوانده است. در اعلامیه نگاشته شده است که پامپیو و غنی پذیرفتند که نشست قطر فرصت خوبی برای پیشرفت صلح افغانستان است. وزارت خارجه آمریکا تمامی جناح‌ها را تشویق کرده است تا با استفاده از فرصت برای اشتراک در این نشست به تفاهم برسند تا از بهر یک دیالوگ افغانی به زودی چنین نشست همشمول برگزار گردد. از سوی دیگر زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان نیز در پیوند به لغو شدن نشست قطر اظهار تأسف کرده است و ما این را نیز گفته است که دشوار است دانستن این که آیا این نشست لغو شده و یا هم به تعویق افتاده است. با این وصف سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به آژانس خبری فرانسه گفته است که در گفتگوهای مرحله پیشرو با مقامهای آمریکایی مذاکرات روی تقسیم اوقات برون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان متمرکز خواهد بود، اما درباره زمان دقیق برگزاری نشست چیزی نگفته است. حال شماره از کارشناسان سیاسی میگویند این که نشست قطر در کوتاه زمان برگزار گردد دشوار است. وحید مجده یکی از این کارشناسان:
با توجه به اینکه در اینجا در افغانستان آقای رئیس جمهور قصد دارد که یک لوی جرگه را دایر کنه و در عین حال رمضان هم نزدیک است، فکر نمی کنم که امکاناتی وجود داشته باشه که ما در آینده نزدیک یا شاهد نشست باشیم.
قرار است لوی جرگه مشورتی صلح در 9 ماه ثور برگزار گردد. این نشست که به رهبری شورای عالی صلح برگزار می‌گردد، بیشتر اعضای شورای رهبری مصالحه نیز در آن اشتراک می‌ورزند. شورایی که به گفته آقای عبدالله موجودیت آن به تمثیل شدن صدای واحد مردم افغانستان کمک می‌کند.
در این حال برخی اعضای کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه می گویند که پس از لغو شدن نشست قطر به ادامه کار شورای رهبری مصالحه نیاز نیست. همکارم جاوید حسنزاده با آریان یون یک عضو این کمیسیون مصاحبه کرده و در نخست نظرش را در مورد ادامه کار این شورا پرسیده است.
ما فکر میکنم که بعد از لغو کنفرانس قطر دیگه هیچ ضرورت به شورا موجود نیست، به خاطر از اینکه این شورا صرف به خاطر نشست قطر جور شده بود. اگر در آینده باز هم کنم کنفرانس بین حکومت یا بین شخصیت های برجسته افغانستان و بین طالبان برپا میشه، در اوجه ما به یک شورای جدید ضرورت داریم. که دو کسایی باشه که واقعا برای مردم افغانستان قابل قبول باشه و بتانه که در پروسی صلح رول مثبت بازی کنه.
خب معلومات آخر شما در رابطه با برگزاری نشست قطر چی است؟ شما چه فکر میکنین؟ این نشست باز هم برگزار خواهد شد نخواهد شد؟ آیا در این مورد از نظر شما تلاش ها وجود داره؟
که؟ یک تعداد شخصیت هایی که همه شمول افغانستان هستن و همیشه میخواین که افغانستان از جنجال خلاص کنه، همه آنها دست به کار شده و کوشش میکنه که این کنفرانس قطر دوباره برگزار شوه و هم حکومت افغانستان و هم مخالفین و هم شخصیت های بسیار برازنده کشور مادهی اشتراک کنه و این کوشش ها جریان داره و انشالله ما خواهد دیدیم که در آینده نزدیک کنفرانس قطر دوباره دایر خواهد شد و هم کوشش خواهد شد که دستاوردهای بسیار خوب و مثبت بر کشور ما افغانستان داشته باشد.
نشست مرحله ششم که میان طالبا و امریکا قرار است برگزار شود، در این جهت حضور نمایندای حکومت قسمی که در قبلا نشست ها هم نبود، اگر دیگه هم نباشه، نتایج از نظر شما چی خواهد بود؟
خب ما هر نشست و هر کنفرانسی که در مورد افغانستان دایر میشه، مردم افغانستان ازو پشتیبانی میکنه. اگر او در بین نماینده خاص امریکا و طالبان باشه و اگر در بین شخصیت های برجسته کشور ما باشه و یا در بین مخالفین و حکومت ما باشه، هر عملی که به خاطر آوردن صلح در افغانستان دایر میشه، مردم افغانستان پشتیبانی میکنه. و اگر در مراحل اول نتیجه نده، ان شاء الله مردم ما امیدوار است که بالاخره اگر یک کنفرانس و مذاکرات دوام داشته باشه، بالاخره نتیجهش مثبت خواهد
بود. یک مسئله دیگر که دکتر عبدالله امروز در صحبت های خود اشاره کرد، گفت که نشست قطر به خاطر سوء مدیریت لغو شده. هدف دکتر عبدالله سوء مدیریت از طرف کی بوده میتونه؟
یک تعداد ملاقات هستند در افغانستان که اگر در داخل حکومت است و از حکومت خارج است، و ما نمیخواین که در افغانستان صلح بیاید. به او خاطر همیشه جنجال جور میکنه و میخواه که اکثر کنفرانس ها و مذاکرات خراب شوه و نتیجه نده. اما باز هم ما امیدوار هستیم که بالاخره بدون صلح دیگر را نداریم و انشالله بعد از مذاکرات و کنفرانس های متداوم بالاخره نتیجه خواهد داد و در افغانستان صلح دائمی خواهد آمد.
آریان یون عضو کمیسیون بین‌المللی ولسی جرگه درباره نقش شورای رهبری مصالحه در تلاش‌های صلح ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یک طنز پرداز مشهور در انتخابات دیروز اوکراین برنده شد. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی با اخبار اقتصادی با شماست.
بورد عالی متشبسین افغانستان میگوید که شمار از تاجران به دلیل ناامنی ها سرمایه هایشان را از کشور بیرون میکنند. رحمالدین حاجی آقا رئیس این بورد امروز به رادیو آزادی گفت که در این اواخر فرزندان و اقارب برخی از سرمایه گذاران اختطاف شدند و این کار باعث نگرانی شدید میان تاجران شده است.
درد افغانستان پر اقتصاد باندی دیر رفتون داده تجاران اکثریت تجاران چه در افغانستان سرمایه اکثر در باند تلالی دی کچیری پدغ منوال قرار ولری تا هم سرار به سرمایه صورت نیسی.
تاجران افغان میگویند که حادثات اختطاف و تهدید سرمایه گذاران در مقایسه با سالهای قبل چندین برابر افزایش یافته و این تاثیر سو روی فعالیت های آنان گذاشته است. اما وزارت داخلی افغانستان قبل از این گفته است که حفاظت از جان و مال سرمایه گذاران افغان از مکلفیت های مسئولین این وزارت بوده و اقدامات جدی در زمینه اتخاذ شده است. از سوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان 600 باغچه خانگی در بامیان ساخته می شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این باغچه‌ها به هدف تقویت اقتصاد زنان در ولسوالی‌های یکاولنگ، سیغان و مرکز بامیان ساخته می‌شود.
در کنار سایر پروژه‌هایی که بر خانم‌ها تطبیق می‌کنه، باغچه‌های خانگی یک از مواردی است که می‌تونه باعث افزایش عاید و درآمد خانم‌ها شود.
وی گفت که وزارت زراعت در کنار آن وسایل پروسس مواد غذایی را هم به زنان توزیع می‌کند که این وسایل شامل 12 قلم جنس می‌شود. مستفید شوندگان این برنامه قبلا بر اساس و انتخاب شده اند. این هم در برخی از اسعار خارجی در برابر افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 70 پول، یک یورو 87 افغانی، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 5 50 پول، 1000 تومان ایرانی 560 پول و 1000 روپیه پاکستانی 536 افغانی.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. گزارش ها میرسانند که ولادیمیر زلنسکی، کمیدن نامدار اوکراین، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی دست یافته است. پترو پروشینکو، رئیس جمهور اوکراین، شکست خود را پذیرفته است. همکارم مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. صدیقی صاحب، به برنامه خوش آمدین.
شما خوش باشین. همونطور که گفتین، ولادیمیر زلنسکی 41 ساله به قصر ریاست جمهوری اوکراین میره، این بار نه بر اجرای یک نمایش کمدی بلکه با عنوان رئیس جمهور منتخب این کشور. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین روز یکشنبه 21 اپریل انجام شد. با شمارش قسمت بزرگ آرا، زلنسکی بیش از 73% به دست آورده و رقیبش پترو پروشینکو، رئیس جمهور رونده اوکراین، تنها بیش از 24%. اندک پس از پایان رأی‌گیری، زلنسکی روز یکشنبه از هوادارانش تشکر کرد.
بیلی سه رازم.
زلنسکی میگوید ما آن را با هم انجام دادیم. تشکر از همه. اکنون هیچ سخنرانی احساساتی وجود نخواهد داشت و فقط میخوام از شما تشکر کنم. سرار صاحب، پروشینکو که به یک دوره 5 ساله دیگر امید بسته بود، با پذیرش شکستش پیروزی زلنسکی را تبریک گفته.
آقای صدیقی، تشکر از معلومات شما. برنامه‌ای که آقای زلنسکی در تلویزیون اوکراین داشت، تصادفاً او نقش کسی را بازی میکرد که تصادفاً رئیس جمهور شده باشه و حالا در انتخابات پیروز شد، در واقع رئیس جمهور میشه. چرا زلنسکی پیروز شد در این انتخابات؟ سببش چیست؟
خب، یکی از مسائل عمده است که مردم اوکراین در کل از فساد اداری گسترده در این کشور سخت شکایت دارن و تشنه تغییر هستند. زلنسکی به آن که طرح و برنامه مدون پیشکش بکنه، وعده‌های بلند بالایی داده. این که اوکراین را همچنان در مسیر طرفداری از غرب حفظ خواهد کرد، با فساد مبارزه خواهد کرد و تلاش ها برای آوردن اصلاحات را افزایش خواهد داد.
واکنش غرب چی بوده تا به حال در برابر پیروزی آقای زلنسکی؟
تا کنون آنچه می دانیم ایست که دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، پیروزی زلنسکی را به او تبریک گفته. همچنین امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، و جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، کار مشابه کردند. همچنین روزنامه اوکراینسکا پراودا گزارش داده که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با زلنسکی تلفنی صحبت کرده و پیروزیش را به او تبریک گفته.
یکی از مسائل عمده جنجال اوکراین با روسیه است. کریمیای اوکراین را روسیه گرفته و همچنین کیف میگه که مسکو از جدای طلبان در شرق اوکراین حمایت میکنه. موقف زلنسکی در برابر روسیه چگونه است؟
همونطور که شما گفتین، پس از الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین توسط روسیه در سال 2014، غرب در تقابل با مسکو قرار داره و تحریم های بین المللی حمله روسیه به اجرا گذاشته شده. حال زلنسکی با مذرت گفته روسیه باید این منطقه را پس به اوکراین بده، اما او خواهان گفتگوهای مستقیم با روسیه شده در مورد بحران شرق اوکراین. می دانیم که در شرق اوکراین جدایی طلبان طرفدار مسکو در برابر نیروهای حکومت اوکراین می جنگن که تاکنون در درگیری ها بیش از 13,000 نفر کشته شدند. سرار صاحب، در گذشته روسیه پیشنهادهای مشابه را رد کرده و مدعی شده که منازعه اوکراین یک مشکل داخلی کشور است. مسکو از کیف خواسته که برای حل معضل با نماینده های جدایی طلبان تحت حمایت مسکو مذاکره بکنند.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم مصطفی صدیقی از انکشافات سیاسی اخیر در اوکراین گزارش داد. یک میدان مشهور ولادیمیر زلنسکی در این کشور و در انتخابات این کشور پیروز شده و به ریاست جمهوری راه یافت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پنجمین نمایشگاه صنایع داخلی کاروان راه لاجورد در ولایت هرات با حضور حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان، نرگس نهان سرپرست وزارت معدن و صنایع و چندین مقام دیگر روز یکشنبه افتتاح شد. این نمایشگاه برای 5 روز برای بازدید کنندگان باز است. مقام های محلی هرات می گویند که در این نمایشگاه صنایع تولیدی هرات، کابل، قندهار و بلخ در 210 غرفه به نمایش گذاشته شده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
صنایع صنعتی، دستی، پوشاک، مواد غذایی و نوشیدنی ولایت های هرات، کابل، قندهار و بلخ در نمایشگاه صنایع داخلی کاروان راه لاجورد در 210 غرفه به نمایش گذاشته شده است. راه لاجورد مسیر وصل افغانستان از طریق کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و ترکیه به کشورهای اروپایی می باشد. این راه سال گذشته با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان نیز در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه شرکت کرده است. او می گوید که حکومت افغانستان در راستای حل مشکلات تولید کنندگان تلاش می کند.
این صنعتکاران بر ما شما آینده ما شما را تضمین میکنه. ما آمدیم که کارشان هم ببینیم از نزدیک، تقدیرشان هم بکنیم و مشکلاتشان هم بشنویم تا بتانیم که با اینا رسیدگی کنیم.
این نمایشگاه 5 روزه توسط اتاق صنایع و معدن هرات برگزار شده است. وجود کالای مشابه و کم کیفیت خارجی در بازارهای افغانستان و حمایت کم حکومت از صنعتگران از مشکلات عمده تولید کنندگان در هرات می باشد. ازمره صاحبزاده و نفسگل جامی، دو تن از تولید کنندگان در ولایت هرات.
فقط جنس خارجی اگر میتونه فقط یک کمی کاهش بده، نمیتونیم که 100% قید کنه. جنس خارجی و مشابه به جنس داخلی که تولید میشه، آنمیر تعرفه زیادتر وضع به اونا بکنه، به خود شرکت صنعتی ایران نکنه.
به خانم ها علاقه دارم، میخواهم که کار کنم، آرزو دارم و استعداد دارم که در سی صنعت، در سی تجارت اینا کار کنم. پس نیاز هست که باید دولت اونا رو حمایت کنه.
کالاهای تولیدی هرات از کیفیت بلند برخوردار است و به همین خاطر عبدالقیوم رحیمی والی هرات میگوید که در تلاش بازاریابی این کالاها و حل مشکلات تولید کنندگان این ولایت میباشد.
ما من حیث والی هرات بازاریابی شان به عهده گرفتیم و حمایتشان میکنیم و در پهلوشان استاد هستیم و انشاءالله شما در آینده نزدیک خواهد دیدین که تغییرات بسیار ملموس در چیزی که سابق بود به وجود میاد.
ولایت هرات ظرفیت لازم برای تولید کالای گوناگون تولیدی را دارد. بر بنیاد آمارهای اتاق صنایع و معدن هرات، بیش از 300 کارخانه تولیدی در شرک صنعتی این ولایت فعال است. تولید کنندگان هرات با شرکت در نمایشگاه تولیدات داخلی از حکومت می‌خواهند که تا زمینه برای صادرات کالای تولیدیشان به کشورهای خارجی، به ویژه کشورهای ذی‌نفع راه لاجورد فراهم سازد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از جمله مسلمان هاست، این اسم خانمان از مرز میرفت و ایست اولایت فرات ما گرفتیم.
همین دیگه برابر قبل نیم سال خیلی دمی به هر دفعه که باران میشد از منطقه شنگان ایرات جاوم ما یک دو پلچک بود همین یکم خراب بود برای کس توجه نکرد هر دفعه باران میشه در و سان در از را بسته میشه این یک جمعه زیادتر میشه که اینجا باران ها شده ما به این مرد همین شده است که مجرهای مردم خیلی تر بار بار کرده بود از زیران تربوز و باینجان رومی چیزا کلوی خراب شد این همین یک کسی در سر فرقی شده است کسی در اینجا شده است در نام پیدا میشه نهو پیدا میشه این دولت تمیش توجه ندارد شما خواهیشون که این پایان مارو نخر کنید اینجا این پوستاد پای تگیرتن خیلی که تیار است دولت که هر پوستر رو تایی کنید از همین که تافانا از ما این مال 2000 افغانی مصرف میشه یک هزار کنیم هزار ولسوالی میگره یک هزار کنیم هزار از مرد که برو میشه پوسته سرحدیش میگره مگم در حساب را ویگه پا هیچ کس توجه نداره فراخ ولایت است ولی داره شاروال داره باید همی غم یزیگه که بخور داره در ایتا خونه میشه ای بس تک سرک شارای ترانیتی بین المللیست از شما خواهیش اینو که میخوایم مرد گوش مقامات بالا بیرا سالین تو خلافیست
ما از ولایت دایکنده زنگ میزنیم همزی شرکت اتصالات یک پرسان نشده که می وزیر مخابرات یک پرسان نکرده که می سیم کارت اتصالات برای چی برای دوزی جور کرده که برای مشکلات مردم اگر برای مشکلات مردم است چاره ای کردت های مردم را دوزی من اگر نه که برای دوزی است چاره او از جای دیگه است نمینه که مردم های بشاره و غریب یک پنجایی را در خونالوتی پیدا منش ای برای یک دقیق دو دقیق زنگ میزنه ای را معلوم نمیشه با خود زنگ میزنه که چاره تو مگه تو پیام رادیویی تو روشن است ای چاره ای تر منه اما جی یک پرسان که نگه میره دوزیه که یک جای دیگه بگیر کتاله بگرگ نه که کتاله نمیگره چاره از جیب سیاسر بچه مردم های غریب دوزی منه پیام برسنه برای رادیو آزادی خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را میشنویم. همچنین مرور بر مطالب مهم روزنامه کابل را نیز در برنامه آماده نشر داشتیم ولی به علت ضیقی وقت پوزش میخواییم. اما قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
وزیر خارجه امریکا میگوید ایالات متحده به خاطر آن چه که به تأخیر افتادن گفتگوهای بین الافغانی در دوحه خوانده شده متاسف است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی موسا قلعه ولایت هلمند دستگیر شده است. 8 معدنچی در یک معدن زغال سنگ در ولسوالی دره صوف بالا در ولایت سمنگان کشته شدند. به نظر می رسد ولادیمیر زلنسکی کمیدن اوکراینی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پیروزی چشمگیر دست یافته است. تعداد تلفات ناشی از انفجارات دیروز در پایتخت سریلانکا به 290 تن رسید و حدود 500 تن دیگر زخمی شدند. حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا حملات اخیر در سریلانکا را شدیداً نکوهش کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران جنرال علی جعفری را به حیث قمندان جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور تعیین کرد و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله دیروز در عربستان سعودی را به عهده گرفت.
و به این ترتیب شنوندگان عزیز میرسیم به پروگرام خاص رأی من حق من که همکارم نظیفه محبوبی آن را تهیه می کند.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. در سالهای گذشته و کارزارها که بر بستن نگاه‌های سنتی و باز کردن راه بر مشارکت سیاسی زنان برای انداخته می شد به تابوی می مانده است. اما در سالهای پسین که از برداشتن گام‌های بلند زنان با سهم 50% در عرصه‌های سیاسی این زنان سخن زده می‌شود، هنوز مسیرها برای رسیدن به این اهداف پرچالش است. انتخابات مجلس نمایندگان که شکایت‌هایی را در پیوند به آزار و اذیت‌های جنسی و خواست‌های نامشروع از برخی نامزدان و ناظران زن به همراه دارد، بیشتر نگرانی‌ها را به همراه شده. این موزل چقدر صدافرین در برابر فعالیت زنان بوده است. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم و ما نخست گزارش را با هم می‌شنویم.
یک کلمه حرفی زد که واقعا سرم خوش نخورد و تهدیدش کردم. پشت تلفن گفت که رایم داشته باشی کامیاب نمیشی. کمیسیون خود انتخابات گفت ما در پشت سایت ها هستیم، ما میتونیم که رای اضافه کنیم، میتونیم رای کنیم.
فهیمه بابکر خیلی یکی از نامزدان زن این موضوع را در صحبت با رادیو زادی مطرح کرد. او گفت که اعضای رهبری گذشته کمیسیون مستقل انتخابات از وی خواست نامشروع داشتند. در این میان نظیفه بارکزایی که به حیث ناظر انتخابات مجلس نمایندگان در ولایت ننگرهار کار میکرده میگوید در کنار ناامنی ها، آزار و اذیت جنسی چالش دیگر سر راه زنان در این ولایت بوده است. مشکلات واقعا در ولایت ننگرهار وجود داشت. خواهران ما با مشکلات زیادی روبرو بودند که یکی خشونت جنسی و عدم مسئولیت آنان بود. از سوی هم شبکه زنان و توزگی در یک پژوهش که در 5 ماه انجام شده دریافت است که در کنار دیگر چالش ها آزار و اذیت جنسی در انتخابات مجلس نمایندگان و خواست های نامشروع موزل دیگر است که مشارکت سیاسی زنان را با موانی و مشکلات همراه ساخته است. روبینا همدرد مسئول بخش عدالت خواهی این شبکه:
میزان بلند آزار اذیت جنسی در برابر زنان در عرصه سیاسی یکی از نکاتی است که باعث میشه که زنان نتونن آزادانه خود کاندید بکنن و یا آزادانه برن از رای خود استفاده کنن.
شبکه زنان افغان این پژوهش را در 7 زون کشور انجام داده است و هنگام گردآوری آن با 5525 تن گفتگو شده است. پیش از این بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا نیز در یک پژوهش دریافته بود که در پروسه انتخابات زنان در بخش گوناگون کشور آزار و اذیت جنسی شدند. در انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان 417 زن در سطح این کشور خودشان را برای کرسی‌های این مجلس نامزد کرده بودند و همین گونه صدها هزار تن از زنان در این انتخابات به عنوان رای دهنده اشتراک داشتند. کمیسیون مستقل انتخابات این موزل را میپذیرد و وعده می‌دهد که برای جلوگیری از این گونه مشکلات سر راه زنان در انتخابات‌های پیشروی طرحی را آماده کردند. رحیمه ظریفی یکی از این کمیشنران این کمیسیون:
برداشت طرح‌ها، پیشنهادات، چالش‌ها و مشکلات که هست، اینا ما برتون وعده می‌کنم هر تحقیق ما هم بررسی خودم می‌داشته باشیم داخل کمیسیون تا ما چطور بتونیم طرح‌های را شامل بسازیم تا مشکلاتی که در قبل وجود داشته تلاش و تعهد خود داریم که استقلالیت و بی‌طرفی کمیسیون حفظ بکنیم.
بیشتر شهروندان میگویند اگر اعضای رهبری گذشته کمیسیون‌های انتخاباتی به پای محاکمه کشانیده نشوند، هویت این کمیسیون‌ها بازگشتانده نخواهد شد. خواسته این شهروندان را با هم میشنویم و ادامه برنامه باز میگردیم.
مینا دلیل مسئله رشته حقوق پنتون و کاردان هستم و مسئله یا مربوطه که انتخابات میشه و از ناظرین و از خانمایی که در اونجا مشغول وظیفه هستن از اونا تقاضای نامشروع رابطه نامشروع میشود و این سبب میشود که جامعه رو به مختل شدن برود. من نگران این وضعیت هستم که
بنام خدا ریحان هستم، یکی از مسئولین حقوق. این نگرانی است که در آینده و در انتخابات آینده خانما نخواهد مشارکت داشت و یک مشکلات را ایجاد کرده.
خانواده ها را دیگه اجازه نمیتونن به دخترای خود یا خانمای خود که در همچه پروسه ها اشتراک کنن.
درود دوباره. ما سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات و علوی سارنوالی را نیز دعوت کرده بودیم اما در برنامه حضور نیافتند تا پرسش هایی که بر آنان برمیگردد را پاسخ بدهند. آزار و اذیت زنان در افغانستان پدیده پنهان نیست و ما حالا اتهام هایی که بر رهبری گذشته کمیسیون های انتخاباتی و ویژه کمیسیون مستقل انتخابات وارد شده، اگر بر آن رسیدگی نمی شود چه پیمانه زنان را از مسیرهای پیشرفت باز خواهد ماند و صد خواهد بود برای در حاشیه ماندن زنان. پرسش دیگر این است که آیا نهادهای عدلی و قضایی این جرأت را به کار خواهند برد تا در برابر کسانی که به آزار و اذیت یا خواستهای نامشروع از برخ نامزدان زن و یا ناظران زن در انتخابات مجلس نمایندگان متهم هستند اقدام بکند؟ قانون‌هایی که برای منع آزار و اذیت جنسی در برابر زنان ساخته شده تا چه پیمانه عملی شده است؟ فساد پیشگان چرا به پای محاکمه کشانیده نمی‌شوند؟ با این وضعیت انتخابات‌های پیشرو چقدر برای زنان چالش آفرین خواهد بود؟ همین پرسش‌ها و بیشتر از این را در برنامه امروز من با مهمانانم هر یک ملاله شینواری، فعال حقوق زن و شریفه زرمتی، کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل انتخابات دنبال می‌کنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. در آغاز می‌خوایم از خانم زرمتی بپرسم، شما قبلا در کمیسیون مستقل انتخابات بودید و قضایا را از نزدیک می‌دیدید. چقدر پدیده‌ای که آلازو نام برده می‌شود و در روزهای پسین گزارش‌های هم در این مورد نشر میشه، بحث آزار و اذیت جنسی یا سخنان نامشروعی که برای خانم‌ها در انتخابات پلیسی جرگه به کار رفته، چقدر در اون زمان محسوس بود در زمانی که شما بودین در کمیسیون؟
از همه که اولتر به شنونده های رادیو آزادی سلام و احترامات تقدیم میکنم. من فکر میکنم این خواستای نامشروعی که در این دوره انتخابات پلیسی جرگه صورت گرفت، هیچ وقت چنین گپای را در کمیسیون مستقل انتخابات نشنیده بودم. ای که ما نه که ما به صفت کمیشنر در وجه چند سال کار میکردیم، قبل از ما مردم های با رسوخ، مردم های با شخصیتی که در کمیسیون مستقل انتخابات کار میکردن، چنون چیزی را از هیچ کس کسی نشنیده بود. تا که از طرف کمیسیون یک تعدادشان که خواستای نامشروع داشتن اگر یا تقاضا نمیکردن، ما فکر میکنم که هیچ وقت یک خواهر صدای خود بلند نمیکرد. اما آفرین جرأتشان که صدای خود از طریق مطبوعات به جهانیان رساندن، به حکومت افغانستان رساندن و آرز شدن، این جرأت کردن. این برای اولین بار چنین چیزی را من میشنوم. باز هم میگم آفرین به این همشیرا. چیزی بود که باید صدایش خود بلند میکردن و صدایش شنیده میشد تا به این موضوع نامشروعی که و ظلمی که در مقابل خواهرها صورت گرفتن جلوی از کار گرفته شود.
شینواری صاحب، مشکلات هست، گزارش نشر شد، اسناد پخش شد، در اختیار رسانه قرار گرفت، در پیوند به این که خب حالا آزار اذیت جنسی یا گفتارهای نامشروعی در برابر نامزدان یا ناظرین وجود داشته، من میخواهم بپرسم که شما به عنوان یک فعال حقوق زن چقدر از این مسئله نگران بودین یا هستین؟
ما فکر میکنم که من نه تنها نگران بودیم بلکه مواجه شدیم به همچو مشکلات. مثلا وقتی که کمپین میکردیم ما و اگر عکس ما چاپ میشه سر دیوار در پایینش یک چند کلمه رکی که از طرف گروپایی که امرای ما رقابت داشتن در انتخابات نوشته میشد، ما از خاطر ای که فامیل ما آزار و اذیت نشه از دشنامای رکی که برای زنها داده میشه از او جلوگیری کرده باشم، مکس خدا در روی دیوارا چاپ نکردم و گفتم که تنها به کارتای کوچک اکتفا کردم. البته من گفتم که اگر مرا کس باز خوش نداره میتونم و کارت کوچک او سپرته، ولی در وقت دستر دیوار یک دشنامه که نوشته میشه ای باز برای کلگی میرسه و یک نقم سر جامعه تاثیر بد خواد بذاشت. ای به معنایی نیست که ما اینمی رای حل است که ما عکس خود چاپ نکنیم و یا مثلا به مبارزه سیاسی نپردازیم، ولی در شروع مبارزه سیاسی که ما میکنیم با زیاد به احتیاط پیش میریم و به خاطر که راه را باز کنیم. و او وقتی بود که ما راه را میخواستیم برای نخستین بار بعد از یک وقفی بسیار دور به دراز برای زنها دروازه سیاست باز کنیم.
البته زمانی که شما نامزد
بودم. البته که ما وقت نامزد بودم.
یعنی حتی این مسائل در گذشته هم قابل
در
لمس
گذشته بوده؟ در وقتی که ما نو شروع کرده بودیم در سیاست، ما بسیار به احتیاط پیش میرفتیم و او در وقتی بود که طالبان نو از کشور رفته بودن، یک تحول بسیار بزرگ آمده بود. مثلا یک زن که صدای خود بلند میکنه، یک زن که حق خود میخواه، این یک زن بی حیا گفته میشه، در حالی که یک زن را خوب میگن که صدایش شنیده نشه و همه چیز چپ و آرام تحمل کنه. سیاست دیگه بی صدایی معنا نداره. وقتی بی صدا شدیم پس باز باید به سیاست نبیایم.
زرمتی سر فکر میکنید در کنار دیگه اتهام هایی که برای رهبری گذشته کمیسیون وارد است، یکی هم این مسئله است که پرداخته شده برش یا از طرف ناظرین در انتخابات یا نامزدان که خودشان را به مجلس داشتن نامزد کرده بودن، فکر میکنین که چرا لوی سارنوالی افغانستان به این مثلا خیلی نگاه جدی ندارن؟
شواهد و اسناد مدارک هم از طرف خواهرها و برادرها، چیزی که از طرف نهادهای ناظر مثلا فیفا، تیفا، اکسین مشنیدم در مطبوعات که و هم نشر کردن، دوسیه های را هم روان کردن به لوی سارنوالی. لوی سارنوالی سر از این مسائل کار بکنه تا موفق به این شوه که یک چیز را به دست بیاره و بعد از اون سرش اقدام کنه. حقیقی است و کسی سر از ایچشون پوشی کردن نمیتونه. تقاضای همه مردم افغانستان، چشم امید همه مردم افغانستان هم اینمی است که از لوی سارنوالی چیزی را بشنوه.
چرا مسئله خانمایی که شکایت کردن، صدای خودان را بلند کردن، شما الان میگین که اگر در سیاست خانما قدم میمونن خب باید صدایشان بلند باشه، در غیر از او سیاست کردن نمیتونن، اما زمانی که محدودیت ها وضع میشه اینا صدای خودان را بلند میکنن، میپرسن که کجاست هم قانونی که صدای از اینا را شنید. حالا دوسیه هایی که بلوی سارنوالی رفته در کنار فساد مالی و مزات دیگه که اتهام وارد از تخلف و تقلب در انتخابات ولسی جرگه بر رهبری گذشته کمیسیون انتخاباتی، بس تقاضاهای نامشروع از اینا از نامزدا یا از ناظرین هم مطرح است در کنارش.
اول خو یک جامعه مرتالار داریم و هنوز ما در اون مرحله نرسیدیم که همه ادارات فکر کنیم که در دست ماست و بدل ما کار کن. اینمی یک چیز است که یک چالش بسیار کلان است در مقابل ما. ما وقتی که حق ما زیر پای میشه، وقت صدای خود بلند میکنیم، تنها در سیاست نگفتم، بلکه یک خانم که میره و در محکمه عریضه
میده، ما موارد فعالیت های اجتماعی خانم را نشان
وقت باز بر زن میگه که خودت بی حیاستی که صدای تو ایج. یا مثلا بسیار با آسانی ملامت میشه که البته یک چیز مشکل داشتی خورجان که تا ایجا وضعیت
یعنی خیلی رسید. در نهادهای حتی در نهادهای عدلی مورد توهین قرار میگیرن. افغانستان از
هنوز به شکل مطلقش به دست مرد هاست و برخورد با مسائل هم مردانه است. در جامعه که هنوز یک خانم بیچاره اگر صدایش کس ده بیرون از خانه شنید، باز نامش میمانند که یک زن بی حیا بود. اینجا تفاوت ها را ببینید.
اینجا تفاوت ها را داشتیم که حتی خانم ها وقتی بر نهادهای عدلی قضایی مراجعه میکنن به خاطر که شکایت خودن درج کنن، اینا حتی در اونجا مورد اهانت قرار میگیرن.
بله. و یا تو سرگردانشان میسازه که او را خسته بسازن، و یا یک زنی که صدای خدا میکشه مثلا بگو که مرا از پیش ما تقاضای نامشروع صورت گرفته، او را به عوضی که حمایت کنن او را ملامت میکنن.
حداقل با توجه به انتقادهایی که پیوسته در برابر نهادهای عدلی قضایی وجود داشته به ویژه لوی سارنوالی افغانستان، فکر میکنین که چقدر باید امیدوار باشیم؟ حال فکر میکنین که بر این قضیه نگاه خوب خاط داشت لوی سارنوالی، جدیت به کار خاط برد؟
الحمدلله ما لوی سارنوالی داریم که از چیشون پوشی کردن نمیتونیم و باز هم میگم امیدوار هستیم، چون یک خانم جرأت میکنه در افغانستان صدای خود بلند میکنه برای اولین بار که در مقابل ما اقسم یک خشونت صورت گرفته و خواستای نامشروع میشه. باز هم میره میگم که امیدوار هستم که لوی سارنوالی در این قسمت بی تفاوت نخواد بانه.
خانم شیرواری، شما در انتخابات ولسی جرگه چه نقشی داشتین به عنوان یک فعال حقوق زن؟
ما من حیث فعال حقوق زن برای یک زن کار کردم.
چه چالش‌هایی را در برابر خانما دیدین؟
البته ما فکر میکنم بر خانمایی که نو پا به عرصه سیاست میگذاره مشکلات بیشتر است، برای خانمایی که یک دوره زیادتر کار کردن اونا استاستا اونمو چلنج ها را میفهمن و زیادتر به حقوق خود قویتر عمل میکنن.
از این خاطر ما یک چیز را متوجه شدم، خیلی از نهادهای حقوق زن هم نتانسته در این راستا کارایی درست داشته باشه، یا حداقل اگر اشاره داشته باشیم به این که گویا گفته میشه بار بار که مافیات از مجازات هم خودش بستر از این را هموار کرده، که خب از این جملات به کار بره در برابر خانم ها خودش بسترش هموار کرده، چون این چیز قابل لمس بوده به نظر شما وجود داره؟
ما در یک جامعه مرد سالار، تفنگ سالار و در یک جامعه که هنوز جنگ جریان داره، که در اون دی جنگ هنوز تفنگ در دست مرد است صحبت می. زن هنوز از نگاه سنتی در این جامعه برش گفته میشه که خودت از خانه باید نبرایی.
بین بنشین ولی
از این گپ نمیزنیم. در انتخابات ولسی جرگه از همین جا میایم. وقتی در تو یک جامعه زندگی میکنیم، یک زن را که به سیاست میایه، او زن باید کاملا با حقوق که داره باید بفهم. این یک چیز بسیار مهم است، به خاطر که او ادعا داره که من نه تنها برای حق خودم میجنگم بلکه برای حقوق دیگرا.
قوانین را باید بفهم. شما حداقل به عنوان حقوق فعال زن شکایت برتان رسید یا چشم دیدتان از این مسائل داشتین؟ مواردی که گویا مورد آزار اذیت جنسی ناظرین یا نامزدهای انتخابات قرار گرفته بوده باشن یا تقاضاهای نامشروع شده باشه از ایشان؟
ما خود در مجموع از دخترها در میدیا شنیدم که صدایشان بلند شد و گفتن که از پیش ما تقاضای نامشروع صورت گرفت.
خیلی از چهره ها خانم شینواری در بین نامزدان زن چهره های تازه بودن یا ناظرینه که این شکایت ها را دارن. شما پیشتر گفتین که خانمایی که تازه در این راستا گام میمانن با چالش های روبرو میشن. طبعا در برابر این شکایات شما به عنوان یک فعال حقوق زن چی کردی؟
ما به این دخترها میگفتم که اگر اینا وقتی اینا تو یک چیز از پیشش یک تقاضا نامشروع از پیشش صورت میگیره، باید شواهد برای خود جمع میکردن که سبا باز نگوین که دروغ است یا یک فریب است که بر داده میشه. در اینجا یک چیز واضح وجود داره که فساد در جامعه و خصوصا در انتخابات گذشته وجود داشت و از این هیچ کس چشم پوشی کردن نمیتونه. اگر چشم پوشی کنیم دیگه فکر میکنم نادرست است.
فکر میکنین اگر بس انتخابات ریاست جمهوری را ما در پیش رو میداشته باشیم، اینمی موزل چقدر میتونه که چالش‌زا باشه در برابر خانمایی که میخواین مشارکت های سیاسی داشته باشه؟
تنها در مشارکت سیاسی نی، بلکه در هر عرصه کاری که یک خانم کار میکنه باید در قانون بر از او جایگاه خاصی داشته باشه. ما شما شاهد ازی بودیم که حکومت افغانستان در اواخر کود جزاهای مشخصی را در قانون منع خشونت علیه زنا که قابل قدر است کسایی که در این راستا مبارزه کردن و تپ و تلاش کردن که کود مشخصه که برای خانم ما بودن در این جا به جای بسازن. و امیدوار استم که در قانون انتخابات که بر فعلا سرشان کار شده یک مرور دیگه شوه از طرف نهادهای ناظر که باز هم میگم که فیفا، تیفا، اکسین و نهادهای دیگه هستن که در این مورد کار میکنه و خود وزارت زنا باید در اینجا از هر ارگان کده پیش قدم تر باشه، در قسمت امرای حکومت و امرای کمیسیون مستقل انتخابات کار بکنه، پیشنهاداتی را داشته باشه که در قانون به خاطر خشونت علیه خانما در قسمت از رای شرعی و از رای قانونی کودای جزایی داشته باشه که اگر کمیشنر باشه، اگر کارمند کمیسیون انتخابات به سطح پایان باشه، کودی مشخص جزایی باید برشان داشته باشه که اگر چنین قسم خشونت علیه خانما صورت بگیره چه قسم جزا باید برشان داده شوه.
زنان اسناد وجود داره، اسناد رفته به لوی سارن، ولی نهادهای ناظر هم صدای تلفنی دارن که ثبت شده که تقاضا از اینا شده، از نامزدان برشان گفته شده که نام تو در فهرست نهایی است، اما اگر به اینی خواست ما چیزی که اونا میگن خودت لبیک نگی، ما نام تو از فهرست برمیداریم. چقدر جرأت به کار است که لوی سارن ولی باید نامای از اینا رفشا و به دادگاه معرفیشان بکنه؟
من امیدوار هستم که لوی سارن ولی مردانه برخورد نکنه و مسائل زنا را جدی فکر کنه و از زاویه که زن در روی استاد است از امو زاویه ببینه مسائل.
شما با توجه به قضایایی که در افغانستان رخ داده و دوسیه هایش روی میز لوی سولانوری بوده و انتقاد و نگرانی وجود داره، شما هم شاید انتقاد داشته باشین از این مسئله، فکر میکنین این مسئله جدی برخورد خواهد شد امرش و به گونه شفاف و عادلانه برخورد خواهد شد امرش؟
ما فکر میکنم که اگر زنایی که این شکایت درج کردن به پشت این شکایت خود تا آخر ایستاده شوند و از گپ خود نگردن، ما میتونیم که به یک نتیجه برسیم. در غیر این صورت این مشکلات دوام خواهد پیدا کرد و ما همیش به مت یک چالش های مواجه خواهد شویم. در اینجا عزم و اراده مبارزی زنایم مهم است که وقتی میبراین برای حقوق خود و دیگرها باید استوار باشن و با جرأت باشن. اگر پس شوند از می گفته خود، پس در او صورت اینا بر نسل آینده خودم خیانت میکنن. ما در هر دو طرف وقتی ما فشار وارد کرده میتونیم که کسی که شکایت کرده پشت شکایت خود بگرد.
با ادامه این وضعیت انتخابات پیش رو را چگونه داری؟
اگر به این رسیدگی نشوه، ما فکر میکنم تاثیرات منفیش در انتخابات آینده افغانستان در هر بخش سیاسی، چه در انتخابات ولس جرگه، چه در شورای ولایتی و چه در شوراهای ولسوالی ها، تاثیرات منفی خود به جای خود داشت. در این پروسه خانم‌ها شاید خدای نخواسته کم رنگ تر شده باشه.
نگرانی از این موضوع موجود بوده پیوسته و حتی در روزهای پسین حتی خود نامزدها همین مسئله را یاد کردن. به هر رو ما می‌خوایم بپرسم که فکر می‌کنین که خود از این تلاش نبوده بر از اینکه یک صد قرار بتن سر رای خانم‌ها که نتونن بیشتر در این پروسه ها سهم بگیرن در پروسه های انتخاباتی، یا واقعا همین پدیده نامنوس هنوزم قابل لمس است در افغانستان که بس خواسته های نامشروع از خانم است؟
تنها در کمیسیون مستقل انتخابات چنین چیزی را ما صدایش نشنیدیم که بگوییم که تنها کمیسیون مستقل انتخابات یا کمیشنرای گذشته کمیسیون مستقل انتخابات بود، بلکه در افغانستان ما میبینیم سرتاسر افغانستان، در مناطق دوردست افغانستان، من حیث یک کمیشنری قبلی کمیسیون مستقل افغانستان، ما میگم که آلیده راست کمیسیون مستقل انتخابات خانم ها آمده. این مبارزه علیه خشونت علیه زنا مبارزه تنها مبارزه زنا نیست، بلکه دهی باید امو برادرایی که امرای ما کار میکنه، برادرایی که برفعلا در کمیسیون مستقل انتخابات کار میکنه، دوش ها دوش امرای همشی را یک جای کار بکنه. تنهایی مسئولیت با او دو خانم مواجه نمیشه، مسئولیت از امو همه کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات است که در این قسمت باید پروسه قوی را برا پرته تا اعتماد سازی بکنه بر مردم افغانستان که در آینده ها خانم ها چطور بتانه خدا یا ثبت نام بکنه یا رای بده.
رهبری تازه آمد و حالا کارا پیش میره، اما فکر میکنین پس لرزه های این شکایات در مبنی بر این که تقاضاهای نامشروع شده یا خواستای نامشروع صورت گرفته از ناظرین زن یا نامزدان زن، خود از این چقدر میتونه بر انتخابات ریاست جمهوری اگر این مسئله جدی گرفته نشه میتونه مشکل ساز باشه و حضور خانم‌ها را کم رنگ بسازه در عرصه های سیاسی به ویژه در انتخابات؟
انتخابات ریاست جمهوری چیز متفاوت تر از انتخابات ولسی جرگه است.
خب اگر بیایم در این مسئله که خب در مجموع بازم
باز ما انتخابات و شورای ولایتی هم داریم و شورای ولسوالی هم داریم، امرای ریاست جمهوری دو انتخابات دیگه هم در
طبعا حضور خانم ها محسوس می باشه
و در اونجا ما شاید به عین مشکل مواجه شویم. این مربوط کمیسیون میشه که چطور مشکلی که به وجود آمده او را حل کنه. البته وظیفه کمیسیون این است که کسایی که مجرم بودن و یا شاکی اتهام سرش وارد شده اونا را دستگیر کنه و مجازات کنه، بلکه اداره که را مجازات میکنه اون لویتاران والی است، اما اینا میتونن امو مشکلات بیرون نویس کنن و بالاخره برشان یک رای حل پیدا کنه و اگر قوانین در انتخابات نواقص داشته باشه پیشنهاد کنن قوانین جدید و قوی تر را برای جلوگیری از همچو جرایم.
شما با عنوان فعال حقوق زن سالایی است که فعالیت دارین، قانونای رد من کد جزا یا قانون یا ما قانون من خشونت داریم یا من آزار اذیت جنسی در برابر خانما، تمام اینا را شما طبعا نگاه انداختین، فکر میکنین در کجای از این قانونا مشکل است و چه اصلاحاتی باید بیه؟
در دید مردانه قوانین مشکل است،
یعنی دید مردانه داشته قانون در برابر
قوانین دوباره چون به دست مردها نوشته شده دید مردانه داره، از زاویه مردها تنها نوشته شده.
چی باید شوه خانم شیرین؟
مهمی است که ما در نهادهای قانون گذاری خانمای قوی و فهمیده با فهم حقوقی بلند مقرر کنیم تا قوانین از دید زنانه هم مرور کنه و نواقصی که در قوانین وجود داره او را بکشه و سر همه قوانین از سر
یک قسمت از نواقص را که در قانون است که دست قضا را یا دست نهادهای عدلی را بسته تا حداقل رسیدگی شوه بره، در برابر از اینا چی باید بکنه قانون؟
در این قسمت شاید چون ما گفتم یک قوانین به دست مردها نوشته شده داریم
شاید نواقص وجود داشته،
تنها ما در یک قانون نی، بلکه به خاطر که اگر ما بخوایم من حیث مشکل تنها در قوانین هم نیست، مشکل در تطبیق قوانین هم است.
چی میکانیزم قوی ضرورت است که حالا ساخته شوه؟ کارزارای مبارزه با این پدیده ها بوده طبعا در از طرف خیلی از نهادهای فعال حقوق زن یا حداقل کد جزا گذاشته شد که شما هم به او اشاره کردین و حالا انتخابات را که ما پیش رو
شواهد و مدارکی که به سرانوالی رسیده، اولین کارش اولین قدمش اینمیست که چطور میتونه که اعتماد سازی بکنه. اگر سرانوالی به این دوسیه ها رسیدگی بکنه و به آمال سزای خود برسه، ما فکر میکنم که مردم افغانستان هم پس اعتماد خود سر کمیسیون مستقل انتخابات و سر سیاسیون سر پروسه انتخابات پیدا کردن میتونه و هر فامیل اعتماد به این پیدا میکنه که اگر خواهر ما از خانه میبره یا نام میکنه یا رای میته یا میره در پروسه سیاسی کار میکنه، اگر سرانوالی رسیدگی بکنه به این دوسیه ها مردم هم طبعا اعتماد خود پیدا میکنه و اگر سرانوالی بی تفاوت بانه به این دوسیه ها رسیدگی نکنه، حکومت بی تفاوت بانه، ما فکر میکنم امی سهمی که برای فعلا در انتخابات ولسی جرگه خانم ما داشت داینده پورا نخواد کرد.
سپاس خانم شینبوری. من میخوام بپرسم که مشکل فساد که بارها نام برده شده، ما فکر میکنیم که یکی از ریشه هایش هم میتونه ای باشه؟
فساد انواع مختلف داره و یکی از این فسادهای نمیست که تقاضاهای جنسی نامشروع در او مطرح میشه که در این در جهان سوم زیاد دیده شده و خصوصا در جهان که گذار است از یک جامعه پس رفته به یک جامعه پیش رفته، در اونجا از هر چیز استفاده نادرست صورت میگیره.
یعنی فیصدی کمتر میشه. با توجه به تجربه‌ای که مردم از نهادهای عدلی و قضایی به ویژه لوی سورنوالی داره، اینا پیوسته شکایت کردن. فکر میکنین که با این مشکلات لوی سورنوالی جرأت از این خاطر تونست که اینمی افراد معرفی بکنه؟ حالا نام برده میشه، اسناد از اینا وجود داره که رهبری گذشته از طریق تلفن یا به گونه مستقیم نامزدان پلیس جرگه را تهدید کرده بودن. فکر میکنین که لوی سورنوالی خاطر تونست نام از اینا را افشا بکنه و رسالتش و مسئولیتش است؟
قانون از همه کده دست باز داره و لوی سورنوالی نمیتونه قانون زیر پای بکنه. دیجا فشار از طریق حکومت بالخصوص از خود رئیس جمهور باشه تا بتونه که اینمی پروسه را خاتمه بده.
این بیشتر برمیگرده به حکومت که باید این پروسه را
به حکومت هم برمیگرده و به خود مسئولیت های شرعی قانونی و اما اون مسئولیت های وظیفوی که لوی سورنوال صاحب داره و سورنوال صاحب دیگه ای داره، یک کمیته است که سر از این دوسیه ها کار میکنه، از همه کدام مسئولیت بیشتر داره که به این دوسیه ها باید رسیدگی بکند. در مرور زمان من فکر میکنم هیچ خانم در قسمت از این دوسیه خود به تفاوت نمیمونه و اینمی کسایی که در افغانستان زندگی میکنه که عبارت از امی کمیشنر صاحب ها هستن که چنین خلاف قانون کار کردن، نه که تنها یا پول خواستن از کاندیدا، این دلیلش اینه می بود که یا به سرنوالی معرفی شدن، ای که چرا یا از وظیفه عزل شدن، دلیلش اینه می بود که یا خواستای نامشروع، خواستایی که مسائل اقتصادی را از مردم پول خواستن از کاندیدا، اینه می دلیل بود که یا به سرنوالی معرفی شدن. اگر نه چرا باید یا به سرنوالی معرفی؟
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در قضیه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بروزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.